من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليغذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتخففوا بالبيت العتيق ذلك بمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دین در این حال که مردم را به وحدت دعوت می کند یک مرجعی برای اتحاد مسلمین تعیین می کند. قرآن از این قبیل است، اطرت از این قبیل است، کعبه هم از این قبیل است. درباره قرآن فرمود واعتصم و بحبل الله جمیعا، درباره اسرت هم که از قرآن جدا نیستن، اون حدیث معروف نقل شده است. درباره کعبه هم فرمود ما این کعبه را مرجع عمومی قرار دادیم. این که فرمود به از بوأنا لإبراهیم، بوا دو اصل دارد، این لغوی ها همشون یکسان نیستند، بعضی ها ریشه یابی میکنند، بعضی ها فقط خبره در استعمارند که معنای این کلمه را ذکر میکنند، خبره در وضع نیستند، نمیدانند برای چی وضع شده، در چی استعمال شده را کاملا میتوانند تشخیص بدن. لذا لغوی خبیر در تشخیص موارد استعمال است. برخی از این لغوی ها برای تشخیص حقیقت و مجاز هم تلاش و کوشش میکنن، مثل همون کتاب معروف جناب زمخشری. برخی ها اصلیابی هم میکنن، نظیر ابن فارس در معایس. ابن فارس یه لغوی خاصی است، وقتی به یک کلمه رسید میگوید این یک اصل دارد یا دو اصل دارد و همه اینها را هم جدا میکند. درباره با یبو و بوا میگوید دو اصل دارد، یک اصل به معنی بوا به معنای سوا است، یک اصل بوا به معنای رجوع است. این سطح زمین گاهی مسطح و مساوی است، میگن عرضی است بوا، گاهی برآمدگی و برجستگی دارد، میگن این نبوء دارد، نبع دارد، که نبع همون ارتفاع خاصه است، از همین ماده هم با این ماده هم بی ارتباط نیست. پس بوا گاهی در مقابل نبع و امثال نبو و امثال ذالک است، که در بین اعراب این رسم بود، می گفتن اون دم بوا این دم است، یعنی کف این دمه. اگر در مسئله قصاص می خواستن حق کسی رو بگیرن، می گفتن اون دم بواء این دم نیست، یعنی مساوی نیست، کف این نیست، یا فلون دم بواء این دم است، یعنی کف این دم است. پس بواء اصل یک اصلش معنای مساوات است، اصل دیگرش هم معنی رجوع است. باء به غضبین، یعنی رجع به غضبین. اونگاه به همین معنای رجوع و از بوأنا لإبراهیم مکان البیت را معنا می کند. این یک. در سوره مبارکه بقره آیه 124 525 گذشت که فرمود به از جعلنا البيت مثابة للناس، صاب یعنی رجعه، مثاب یعنی مرجع. اگر دین مردم را به وحدت دعوت میکند، یه پناهگاهی باید برای مردم باشد، یه جایی باید باشد که همه یکدیگر را در اونجا ببینند و با او هماهنگ باشند. قرآن است، اعتراض است، کعبه است. این کعبه مصاب ناس است، یعنی مرجع مردمی است که مردم مرتب به او رجوع میکنند، چه از دور چه از نزدیک. این استقبال شبان و روزی به طرف مکعبه امین قبیل است. پس مصاب به معنای مرجع است. چه این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در همین از بوعنا ابراهیم اولین معنایی که برای بوعنا ذکر میکند یعنی جعلناه مرجعا، بعد چند قول نقل میکند. اول این قول معنای رجوع ذکر میکند، بعد اقوال دیگران رو ذکر میکند، در مقطع سوم میفهمد اصل البوائه و رجوع. خب پس یه پناهگاه و یه مرجع عمومی برای مردم فراهم شده است که مردم با حفظ اون پناهگاه وحدتشون حفظ بکنن. همین معنا را به صورت دقیق‌تر و عمیق‌تر وجود مبارک هسته امیر بیان فرمود و اون این است که گرچه انبیا آمدن تا اون دفاع این عقول را اشاره کنن، بشورانن، شکوفا کنن، و یسیر لهم دفاع این عقول. سوره یعنی یه انقلاب. گاو را که سور میگن بلکه شیار میکنه، میشورونه زمین را. خب سوره یعنی انقلاب. حضرت فرمود انبیا آمدن که انقلاب فرهنگی کنن، و یسیر لهم دفاع این العقول، این دفینه ها را سوره کنن، بشودانن، شکوفا کنن. خب مستحضری مال یک نفر و دو نفر که نیست، مال همه مردم است. همه مردم را اگر بخواهن دفاع این عقولشون رو بشکلانن، سوره کنن، اشاره کنن، شکوفا کنن، یه میدان عمومی میخواد. اون میدان عمومی میدان اهل بیت است. در خطبه دیگر وجود مبارک هستمی فرمود فبادرو، این بادرو روزه کرده کذا و کذا و کذا الی مستثار العلم. مستثار که اسم مکان است یعنی میدان انقلاب. فرمود برید به طرف اهل بیت، اینا میدان انقلابن، اونجا که برید دفاعین عقول شما را اشاره میکنند، میشورانند، شکوفا میکنند، شکفته میشود. تا در یه میدان انقلاب جمع نشید، اون انقلاب فرهنگی رسیبتون نمیشود. میدان انقلاب علی اولاد علی است که میشورانند. خب پس بنابراین طبق آیه 125 سوره مبارکه بقره، بیت مصحاب و مرجع عمومی است. این بوعنا هم با باعه به معنای رجع هماهنگ است که باعه به غضبن، یعنی رجع به غضبن، نه باعه به معنای استوا، چه رسد به توطئه ونی و تعنا و ماننده. و نیازی هم به تقدیر اوهینا نداریم، برای اینکه بوعنا تفسیر میکند که بوعنا یعنی چیکار کنیم مکان البیت را الله تشرک، که نیازی هم به تقدیر نیست که قول لا له لا تشرک. مطلع بعدی آن است گرچه خطاب لا تشرک متوجه وجود مبارک هست ابراهیم است، اما نظیر خطاباتی که مستقیما به پیامبر هر عصر میرسد ولی مسئول و مشمول همه امتن، اگر چون چه دلیل بر اختصاص نبود نظیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، سایر خطاباتی که متوجه وجود مبارک پیغمبر است شامل همه مردم میشه. اگر بود اقیم الصلاه لدروغ شمس الی غسق الليل، دیگه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. اونجا و من لیله فتحجت بهی نافلتن لکه به قرینه لکه معلوم میشه که خاص است، وگرنه این خطاب اولی عامه. همه قالب خطابات هم همین دور است که اگر متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد دلیل بر اختصاص نبود مال توده مردم مکلفین. اینجا هم همین طور است. ما بعثت ابراهیم گفتیم این مکان بهشت را مرجع برای عموم قرار بده و توحید ناب را حفظ بکن، شرک نورز، به این منطقه را هم حفظ بکن. و در جریان مکان البیت هم اشاره شده است به این که در حقیقت گرچه ما میگیم ولکعبت و قبلتی، اما اون قبله راستین و حق و حقیقی همون بعد خاص است که این کعبه در اونجاست، به دلیل اینکه چندین بار این کعبه ویران شده از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه الی الان، چندین بار خراب شده، بازسازی شده با سیل، با زلزله، با منجنیق. اما او وقتی که قبله با سیل، با زلزله، با منجنیق مروانیان خراب شده، اینطور نبود که مسلمان‌ها بی قبله باشن. که قبله این چهار دیواری نیست، اون بعد مخصوص من تخوم الارضه الی انان سمای اون قبله است. این چهار دیواری تو اون مکانه. فرمود با مکان بیت را که در حقیقت اون بعد قبله است، او رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم و این بیت در اون قبله در جایی قرار دارد که اونجا من تخوم الارضه الی انان سما قبله است. خب اینا که در هتل‌های مرتفع نماز می‌خونن، قلل جبال و فوق اینها در نماز می‌خونن، اینا که روبروی این بیت نیستن، که روبروی قبله. قبله من تخوم الارض الی انان سماست. اگر چون چه کسی تو هواپیما هم باشه ده‌ها کیلومتر بالای سر کعبه رد بشه، بالاخره از مسیر قبله دارد می‌گذرد. پس این چهار دیواری فعلا که ما میگیم ولکعبه تو قبلتی، یعنی در جای قبله قرار دارد، وگرنه اون بعد مخصوص من تخوم الارضه الی انان سمای قبله است. اونایی که زیر زمین ها دارن نماز میخونن، اونایی که رو به کعبه نماز نمیخونن، رو به قبله دارن نماز میخونن. لذا فرمود مکان البیت. پس تبعه معناش معلومه، مصاب بودن و مرجعیت بیت معلومه و اینها عامل حفظ انسجام و وحدت مسلمان هاست. قرآن هست، اطهرت هست، کعبه هست و مانند. لذا در اون آیه 125 فرمود به از جعلن البیت مثابتن للناس. منتها اگر چون چه در بخش های دیگر دارد که برای مؤمنین است، برای که مؤمنین بهره میبرند، نظیر این که درباره قرآن فرمود هدن للناس، اما در بخشای دیگر دارد که هدن للمتقین، وگرنه قرآن برای هدایت همه مردمه. کعبه، قرآن، عصرت علیهم السلام مرجع انسجام همه ملل هست، منتها مسلمان ها دارن استفاده می کنن. لذا تعبیر ناس سر جاش محفوظ. اما این که فرمود مردم سرزمین مکه را زیارت کنن تا منافعشون رو در مشاهده کنن، قرآن چیزی را منفعت می داند که بماند، لهو و لعب را، تکاسر را، اینا را منفعت نمی دونه، کوثر را منفعت می دونه. پس بنابراین این رفتن و خرید کردن و با سوغات آمدن به اتلاف عمر شبیه تر است تا به حج و زیارت و عمر انجام دادن. این پولها را به جیب دیگران ریختن است و اگر کسی بخواهد چیز تهیه کند، تو مناسب ترش اینه که در داخل تهیه کند دیگر. اینا را قرآن منفعت نمیدونه. تکاسر را، لهو و لعب را، ریختن پول به جیب بیگانه ها را، اینا چه منفعتی است برای مسلمان ها؟ اونجا که منافع این هاست و دستاز وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما چیز دیگه است. اما سوقات اینها کان یستهدی من الناس از ما زمزم، اون چیزی که از خود مکه باشه اینها باشه، بله، چون بالاخره مسلمان ها خودشون تولید کردن و خودشون در قبال این چیزایی هم از مسلمان های کشور دیگه میخرن. اما حضرت مهمترین سوقاتی که میخواست استهدا میکرد، طلب هدیه میکرد، ماء زمزم بود. کالایی که تو کشور خود انسان هست اگه بهترش نباشه مثل این هست دایی ندارسته، اینا سوغات نیست. چیزی سوغات هست که از حرم بیاید و اون حرمت خاصی است که دیگران را هم حاجی و معتمر بکند. بالاخره اینها منافع نیست. اعزام زائران مخصوصا دانشجویان حوزوی و دانشگاهی به حرم الهی، اینها برکت است. همین هاستن که مردم روشن میکنن، وگرنه در فضای بسته حجاز چیزی اونها جز ظلم و زیم نمیبینن. خیلی از این برکات است که وسیله زائران به مردم حجاز رسیده است. الان که شما ببینید به لطف الهی شیعیان و مسلمان های بالاخره فرق بین برادران شیعه و سنی نیست، منهای وهابی که در حقیقت او سهمی از اسلام ندارد، سایر مسلمان ها و شیعه ها باید از دست ظلم کسانی که مدعیان تولیت حرمان باید نجات پیدا کنند. الان به برکت همین رفت آمد هاست که اینا دارن قیام میکنن. خب فرمود به این که لیشهد و منافع لهم، اونجا سخن از قبله بودن نیست، مطاف بودن است، مسجد هست. خب مسجد هست، در اونجا آیه 124 چه دارد که قبله؟ 144 دارد که بعدا ما جل کردیم یا همون رو ادامه دادیم؟ نه، نه اینکه اسبق نبود، این دین هست ابراهیم، دین سابقه داریست و اون سنت ها هست. در این ادیان وسط گاهی مثل بیت مقدس که قبلا قبله بود بعد قبله نیست، این تحولات جزئی است. وگرنه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول به طرف قدس نماز بخوندن بعد به طرف کعبه منتقل شدن. آیه چرا؟ آیه 100 آیه سوره بارکه بقره. خب آیه 144 سوره بارکه بقره. خب بله، این همون دیگه. اول مسلمان ها به طرف قدس نماز میخوندن بعد به طرف کعبه. این هم در روایات ما نصوصش مشخص است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون طوری که برخی از مورخان نقل کردن وقتی که در مکه نماز می‌خوندن طرزی می ایستادن که هم به کعبه استقرو کنن هم به قدس، بین کعبه و قدس نمی ایستادن، پشت به کعبه نمی کردن، طرزی نماز می‌خوندن که هم به کعبه رو کنن هم به قدس. در اونجا سرش این بود که در جاهلیت به این بیت خیلی احترام داشتن، نه احترام توحیدی بلکه احترام تعصبی. و اگر اون عصر وجود مبارک پیغمبر دستور میداد از طرف خدای سبحان که باید این کعبه قبله باشد، بر تعصب اونها افزوده میشد. برای فروکش کردن تعصب جاهلی مردم جاهلیت قبله قدس بود. بعد وقتی که نظام اسلامی مستحکم شد و شرک و جاهلیت تضعیف شدن، وقتی وارد مدینه شد یهودی ها از این فرصت سوء استفاده کردند و گفتند که مسلمان ها قبله ندارن، به قبله ما مراجعه میکنن. اونها گرفتار تعصب شدن. در چنین فضای دستور تغییر قبله از قدس به کعبه صادر شده. پس اون وقتی که در اثنا قبله قدس است لمصلحتین، الان که برگشت قبله کعبه شد لمصلحتین اخراست. اون دین اولی این بود و اگر احیانا فرق کرد لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما مطاف بودنش همچنان محفوظ است. مردم گرچه به طرف قبله نماز بخونن اما اون انسجام و وحدت تو نماز نیست، تو اون کنگره حجه، در کنگره حج مطاف همه یکی است. اون چی که همه مردم شرق و غرب را جمع می کند حج و عمره است. در طواف است، چه طواف زیارت، چه طواف وداع، چه طواف نساء، مطاف همه یکی است. بله برای همین نکته است که بیت المقدس چیزی به عنوان مطاف نبود. در اولین بار برای اینکه جاهل اعراب جاهلی سوء استفاده نکنند و نگویند این کعبه، چون کعبه را مال خودشون میدونستند، قبله مسلمان است، مسلمان ها جایی ندارن مگر اینکه به کعبه، چون اینا کلیددار کعبه بودن، متولی کعبه بودن، سقایت حج باهده اینها بود که آیه نازل شد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامه که من آمن بالله. اینا متولی مسجد الحرام بودن، متولی کعبه بودن، کلیددار بودن و همین کلیدداری را به ثمن بخش فروختن برای اینکه سوء استفاده نکنن قبله متوجه قدس شد. بعد وقتی حضرت وارد مدینه شدن یهودی ها سوء استفاده کردن. از اون به بعد فرموس یقول و صفحه او ما والله و ان قبلت همولتی کان و علیها. بعد فرموس قول لله المشرق و المغرب. شما یک الله رو میخواد عبادت کنید، به هر سمتی که خدای سبحان دستور میدهد برابر مصالح عصر و مصر باید عبادت کنید. لله المشرق و المغرب، گاهی به طرف کعبه، گاهی به طرف قدس. یعنی اونی که همه مردم را جمع می کند مسئله مطاف است که واحد بود و هست الی یوم القیامه. خب فرمود به این که منافعشون رو برد کنند. بعد رسیدیم به فکر و منها که این امر برای وجوب نیست. اون اطعمو را هم برخی ها برای وجوب گرفتن که البته در آیه اطعم القانع و المعتر که به خواست خدا در آیه 36 همین سوره خواهد آمد، اونجا ممکنه بازتر بشه که آیا تقسیم لازم است به هر سه گروه، لازم است به قانع و معتر و فقیر باید توضیح بشه، اصل توضیح واجب است. ولی وظیفه حکومت اسلامی به کسانی که میخوان حج رو اقامه کنن این است که جلوی این زایعات رو بگیر. بعد فرمود ثمن یغزو تفسهم. خب روایاتی که در ضمن این آیه است ملاحظه فرمودید که خیلی از اون لطائف روایات اهل بیت علیهم السلام است. ابن محاربی آمده حضور وجود بارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ثم یغزو تفسهم یعنی چی؟ فرمود اینا مناسکشون انجام بدن، بعد تمام حج لقاء الامام است، بعد بیان حضور امام. این که برخی ها میگن مدینه بعدی افضل از مدینه قبلی است، برای اینکه اون روز این طور بود، اول مراسم حج را انجام میدادند، بعد میرفتند در مدینه خدمت امام زمانشون. وقتی که وجود مبارک امام صادق یا امام باقر یا سایر ائمه علیهم السلام در مناسک و مراسم حضور میداشتند، دیگران در همون مکه وقتی مناسکشون انجام میدادند به حضور امام شرف یابند. من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، این تو روایات ما است. امام صادق سلام الله علیه به ابن محاربی که از حضرت سوال کرده ثم یغزو تفسهم یعنی چی، فرمود ای لقاء الامام علیه السلام. عبدالله ابن سنان از شاگردان معروف وجود مبارک امام صادق است، این حدیث رو و این تفسیر رو از ابن محاربی شنیده. بعد آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد یا ابن رسول الله، ما از شما که سوال می‌کردیم می‌فرمودید قضاء تفس همون انجام مناسک است و بعد ژولیدگی‌ها و گرد و غبار گیری‌های بعد از مناسک است و اینها، دیگه نفرموده بودید لقاء الامام. فرمود صدقه و صدقته، هم اون چرا که تو میگویی راست میگویی، هم اون چرا که ابن محاربی میگوید راست میگوید. ان للقرآن زهرا و بطنا. بعد فرمود و من یحتمل مثل ما یحتمل ابن المحاربی. این من یحتمل همان است که در دعای نور در زیارت نورانی زیارت جامع کبیر هست، در زیارت جامع کبیر این جمله جمله خبریه است، اما خب مستحضری دعا و مانند این دعا به داعی این گرچه خبریه است به داعی انشاء القا میشه. این کذا و کذا و کذا تا میرسد محتملون به ال علمکم، یعنی اماما من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم که بتوانم اون شایستگی رو داشته باشم علم شما رو تحمل کنم. کدوم علم؟ همین علم فقه و اصول، اینا که علم ظاهری و مفاهیم اصولی است. شما فرمودید حدیث ما و امر ما و علم ما درجاتی دارد، ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله، لا یحتمله یعنی لا یحتمله، نه لا یفهمه لا یتعلمه در حوزه و دانشگاه. اما کسی این بار را نمی کشه، کسی رو این علم حمل نمی کنه، مفهوم که حمل کردنی نیست. لا یحتمله الا نبی مرسل و ملک مقرب و عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما که زیارت جامع رو میخونیم در حرم مطهر به حضرت عرض بکنیم شما توسیله بشید که ما بتوانیم علم شما رو هم بکنیم. پس این جمله جمله خبریه است، اولا به داعی انشاء القا شده، ثانیا منظور از علم هم اون علمی است که حمل باید بشه نه فهمیده بشه، ثالثا و این ناظر بر زیل اون حدیث معروف، رابعا که لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما آمدیم که یه همچه علمی بریم. حالا کسی میره مشهد یه مقداری نبات میاره، این سوقاتش همونه. یه وقت میره مشهد محتمل علم برمیگرده، اون هم سوقاتش همونه. در مسئله هجرت وجود مبارک حضرت عبود بعضی ها هجرت دارن برای غنیمت و امثال زاله، من هاجر الى کذا و اجره کذا، چندین نمونه را حضرت ذکر کرده. زیارت مکه و مدینه همین طوره دیگه، زیارت اعطا و مقدس و مشاهد مشرف هم همین طوره. خب این زیارت جامعه درس ولایت است، محتملون لعلمکم، یعنی خدایا به برکت این مزار و مزور توفیقی بده که من علم اینها را هم بکنم. امام صادق سلام الله علیه به عبدالله ابن سلام فرمود من یحتملو مثل ما یحتملو ابن المحاربی. بله اگه شاگرد دقیق پیدا کنیم که اسرار ما رو حفظ بکنه، این علمای خاص رو حمل بکنه، ما هم چیزای بو میگیم. با اینکه ابن سنان از فقهای معروف بود، ابن سنان برای حوزه کارآمد بود اما نه برای اون معرفت به ولایت. فبود من یحتملو مثل ما یحتملو ابن معاربی. خب این روایات در ذیل نورانی در ذیل همین آیه ثم یغزو تفسهم ولیوفو نذورهم. خب نذرهایی هم که کردید انجام بدید که اونم دیگه نیازی به توضیح ندارد. ولیتوفو بالبیت العتیق، این همونطوری که مراد فرمود سید الاستاد تو المیزان دارد که این طبق روایتی که آمده مربوط به طواف نساست، البته بر غیر طواف نسا هم برخی ها تطبیق کردن، ولی طبق روایت این تعبیر این به طواف نسا برمیگرده، برای اینکه آخرین قسمت حج است. بعد فرمود به اینکه ذالکه ها در جنبندی میکنند، ذالکه و من یعلم حرمات الله، هر چیزی را که ذات اقدس الله حرم شمرده محترم شمرده. میگن فلان کس را احترام کرد، احترام کرد یعنی حریم گرفت، خیلی نزدیک او نشد. ما نزدیک بشیم برای ما نیست، باید از دور ادب را حفظ بکنیم و فاصله بگیریم و وظیفه اون انجام بدیم. کسی حرمات الهی را تعظیم بکند این برش خیر است. خب ملاحظه فرمودید این معلوم میشد که این لیشهدو منافع لهم این گونه از امور رو میخواد بگد، نه سوقات آوردن رو. فهو خیر له عند ربه، چون خیری میم درست است که خدا از قرآن از مال به خیر یاد کرده است، انه له بالخير لشدید، اما خیر اندن ناس است یا خیر اندالله؟ آیا در قرآن مال را خدای سبحان خیر اندر رب معرفی کرد یا خیر؟ انه لحب الخیر لشدید، بله کلمه خیر بر مال اطلاق شده است، اما برابر آیه سوره مبارکه نحل که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، ما یه خیر منفی نافد و زائل داریم، یه خیر باقی. اونی که بالقول المطلق خیر است، خیر اندربه است که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین. وقت این چنین انسانی که خیر اندرب را تهیه کرده است می شود شاگرد امام زمانش. در چی شاگرد حضرت می شود؟ در بقیت الله بودن، در نظام خلقت. اون که بالاصاله ذات اقدس اله او را بقیت الله قرار داد، اطرد طاهرینن. خب شاگردان این هم میشن بقیت الله. اگر وجود مبارک از تعمیر فرمود العلماء و باغون ما بقیت دهر، اینا بقیت اللهی را از اینجا گرفتن. اگر دیگران اهل طلب خیر بودن، چون خیر اندر رب است ما اندر رب که باقین، این میشه بقیت الله. لذا تو بخشای پایانی سوره مبارکه هود هم قبلا گذشت که فرمود لولا کان من الذین من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد، چرا علمایی که اولو بقیان بقیت الله هن جلوی فساد نگرفتن؟ قرآن کریم از عالمان دین به عنوان بقیت الله یاد میکنه، منتها اینا بقیت اللهی رو به واسطه بقیت الله بالاصل دارن. اونی که تابع امام زمان خودش است، به همون اندازه‌ای که تبعیت دارد بقیت هم نصیبش میشود. اگر خدا یه عده رو اولو الالباب میدونه، یه عده رو اولو الابصار میدونه، یه عده رو اولو بقیه میدونه، نه اینا بقیت الله هم. به استناد این آیه نورانی سوره مبارکه هود وجود مبارکه هست تعمیر در اون خود تو فرمود در اون کلام العلماء و باقون ما بقیت در. خب اگر کسی خیر این در رب را طلب کرده است، میشه بقیت الله و میمونه دیگه. اگر چون چه موندن خیر و صلاح است، خب آدم چرا بپوسه و از یاد بره؟ فرمود این کار را بکنید خیر له عند ربه و اوهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. انعام سگانه یعنی گاو و گوسفند و شتر، اینا برای شما حلال است. یه چیزایی هم برای شما حرام است که ما بعدا خواهیم گفت، چون سوره مبارکه حج قبل از سوره مبارکه مائده نازل شده. در سوره مبارکه مائده اونجا مشخص فرمود که چی بر شما حرام است. آیه سوم سوره مبارکه مائده این الا ما یطلا علیکم را شرح داد، فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و المنقوذة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذوبه على النصبه و ان تستقزمو بالازلام ذالکم فیض. خب در سوره حج که قبل از سوره مائده نازل شده فرمود بعضی از چیزاست که ما بعداً برای شما خواهیم گفت که اونا که حرامه چیه، اونا رو در سوره مبارکه مائده که بعد نازل شده بیان فرمود. فرمود و اهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فجتن بر رئیس، از پلیدی به پرهیزید اجتناب کنید. اجتناب کردن یعنی پلیدی در یک جانب قرار بگیرد، انسان در جانب دیگر، در کنار او نباشد. اگر در کنار او بود دیگه اجتناب نکرد، موضع نگرفت. به اصطلاح این موضع گرفتن معناش این است که اون در یک طرف این در یک طرف. اگر همسو باشند، هم جهت باشند، دیگه اجتناب نیست. معنای اجتناب زید عن امرن این است که زید فی جانب، امر فی جانب آخر. این یک فعلی است که به صورت باب افتعال در آمده، ولی پیامش پیام باب مفاعل است، چون این ماده این خصیصه را دارد، مثل اختلافه. این اختلافه کار تخالفه رو میکند. من که اختلاف بره دو نفر باید باشد دیگر، این نظیر اکتسبه که نیست که. این اختلاف گرچه باب افتعال است ولی پیام باب مفاعلی یا تفاعل رو دارد. اجتنابم به شرح زن، اگر گفتن اجتناب زید باید بگن از کی یا از چی. فرمود اجتناب کنید از رئیس، یعنی رئیس در یه جانب باشد شما در جانب دیگر. اگر کنار هم باشید، در یه مسیر باشید، جلو دنبال باشید، این اجتناب نیست. خب رئیس را هم در یک قسمت از این آیه مشخص فرمود که من در اوسان که بیانیه است، اما حصر نیست. در سوره مبارکه مائده موارد فراوانی را هم به عنوان رئیس ذکر کرده. آیه 90 سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اینجا که فرمود فاجتنبوا رجس، این بعضی از مصادیقش ذکر کرده چون محل ابتلا بوده، اونا بت پرست بودن، تلبیهشون هم بر با شرک آمیخته بود که قبلا هم نقل شد و همین تلبیه را جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد که اونا در هنگام لبیک گفتن، میگفتن لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک، هیچ شریک نیست مگر اینکه اون شریک هم مخلوق توست. خب اینا چون در واجوب وجود که مشرک نبودن، در اصل خالقیت که مشرک نبودن، در اله الاله بودن مشرک نبودن، در رب الارباب بودن خدا که مشرک نبودن، در ارباب متفرقه مشرک بودن. لذا لئن سألت من خلق السماوات والارض، لئن سألت من یدبر الارض، همه گفتن الله. خب این رب جزئی و اله جزئی را مملوک خدا می دونستن. تو تلبیه هم همین رو می گفتن. قربانی هم برای همین اصنام و اوثان بود. فرمود فجتن و رئیسه مدل اوثان، اینها را نه در تلبیه راه بدید نه در ذبح و نهر. فجتن و رئیسه مدل اوثان برای اینکه فجتن و قول از زور، حرف باطل را، غیبت را، تهمت را، هرچی که باطل است، کاملترین و قطعیترین مصداقش همون شرک در تلبیه است، همون قولی در تلبیه است و مانند آن. مطلب دیگه این که اونا که گفتن اراده گناه در مکه در اثر قداست اون حرم ممنوع است، مرادشون هم با این اراده مشخص است. مرادشون باید یا الحاد باشد یا ظلم یا هر دو. اراده گناه عادی رو نگفتن. اگر امر این طور بود که اگر کسی اراده یک معصیت عادی بکند کیفر میبیند، ممکن بود برابر قانون اولویت ما به الحاد و ظلم تعدی بکنیم، ولی به عکس است. فرمود اگه کسی من یورد فیه به الهادن به ظلمه، نیاجد معاصی کبیره است، نمیشه در باره معاصی وسطا و معاصی نازله تعدی کرد. اگر این حرف صحیح باشد که اراده گناه گناه است، منظور از این گناه الهاد و ظلم است، اولا گناه های وسطا و صغیر داخل نیست، ثانیاً نه، اگر از پایین شروع می شد و آیه می فرمود کسی که اراده معصیت صغیره بکند نزغه من عذاب علیم، با به معاصی وسطا و معاصی کبیره تعدی می کردیم بل اولویه. یا اگر درباره معصیت وسطا نازل می شد ما به معصیت کبیره تعدی می کردیم بل اولویه. ولی در آیه خصوص عنوان الحاد و ظلم یاد شده، به معاصی بسلا یا به معاصی نازله نمیشه تعدی کرد. والحمدلله رب العالمین.